رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را به عنوان یک ملت رو به ناکامی خواند و افزود آمریکا می تواند این وضع را تغییر دهد. روسیه سرگرم گفتگو با سه کشور اروپایی طرف برجام برای مشارکت در سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس.
پیوستن روسیه هم به این سازوکار دردی رو دوا نمی کنه.
نگاهی به کارنامه نادر نادرپور به انگیزه 90مین زادروز این سراینده معاصر.
شعر نادرپور پر از زیبایی، پر از شعور و فهم و فلسفه است.
با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در مراسم 75مین سالگرد نبرد نورماندی در ششم ژوئن 1944 میلادی که به روز دی یا دیدی معروف است و شاهد فرود آمدن بیش از 150,000 سرباز بر سواحل نورماندی در شمال فرانسه بود که مسیر جنگ جهانی دوم را تغییر داد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پنج شنبه در جریان دیدارش با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نورماندی گفت. ترامپ گفت فکر نمی کند اختلافاتی بر سر ایران داشته باشند. فکر نمی کند رئیس جمهوری فرانسه بخواهد سلاح‌های هسته‌ای ببیند و او هم نمی خواهد و همش در این باره است. وی گفت نمی خواهد ببیند آنها سلاح‌های هسته‌ای داشته باشند و او نمی خواهد ببیند آنها سلاح‌های هسته‌ای داشته باشند و آنها سلاح‌های هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ گفت با گفته شدن این ببینیم با ایران چه می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت. وقتی رئیس جمهوری شد باورش سخت است. دو سال و نیم پیش، اینک بیشتر، ایران یک حکومت حقیقی ترور بود. آنها هنوز هستند و این چیز بدی است و 14 مکان مختلف وجود داشت که نبرد می‌کردند بین یمن، سوریه و بسیاری مکان‌های دیگر و بسیاری نقاط رزمی دیگر و همه درباره ایران بود. عوامل هر یک از آنها بودند. دیگر چنین نمی‌کنند. خیلی ضعیف به عنوان یک ملت عمل می‌کنند. به عنوان یک ملت دارن ناکام می‌شوند و وی نمی‌خواهد آنها به عنوان یک ملت ناکام شوند. آنها می‌توانند. می‌توان این را بسیار سریع تغییر داد. اما تحریم‌ها فوق‌العاده بودند. چقدر قدرتمند بودند و چیزهای دیگر. دونالد ترامپ در بخش دیگری هم گفت. در میابد که میخوان گفتگو کنن و اگر میخوان گفتگو کنن خوب است، گفتگو میکنند، اما یک چیز که نمیتوانند داشته باشند سلاح‌های هسته‌ای است و فکر میکنند رئیس جمهوری فرانسه با این قویان موافق است. فکر میکنند که وی موافق است که آنها نمیتوانند سلاح‌های هسته‌ای داشته باشند. صحبت‌های دونالد ترامپ بود در نورماندی. جلیل روشندر کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را روی خط داریم. آقای روشندر، اظهارات دونالد ترامپ چقدر حائز اهمیت میتونه باشه؟ چه نکات تازه‌ای در صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا دیدین؟
با سلام. اظهارات دونالد ترامپ از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت هست. یک، در درجه اول اینکه این اظهارات در کنار امانوئل مکرون که معمولاً گفته میشد با آمریکا بر سر مسائل مربوط به ایران اختلاف نظر داره مطرح شده، اگرچه نظرات مکرون همچنان در بعضی موارد با ترامپ تفاوت داشت، ولی دیده شد، یعنی اینطوری که دیدیم به خبرها نشون داد، تا حد زیادی اختلافات بین آمریکا و فرانسه کنار گذاشته شده و ضمن این که فرانسوی ها همچنان روی مسئله نگه داشتن برجام تا سال 2025 تاکید کردند، ولی ترامپ بیشتر روی جنبه این که ایران نبایستی سلاح اتمی داشته باشه تاکید داشت و تاکید میکرد که ایران دیگه مثل یک کشور تروریستی عمل نمیکنه و مایل هست مذاکره بکنه و او هم موافقت داره با این مذاکره. مسئله البته خوب محیطی که این مذاکرات انجام میشد به خاطر روز دی فرق میکرد با مواردی که مستقیما و فقط راجع به ایران صحبت می شد. و همین دلیل استش که ما بایستی نگاه بکنیم به محیط بین المللی که الان دور ایران تشکیل شده. از یک طرف در داخل ایران روحانی لحن ملایمتری برای مذاکره داره، خامنه‌ای لحن تندتری داره. پوتین از برجام حمایت میکنه ولی به نظر نمیرسه که از سایر مسائل ایران حمایت بکنه. و از طرف دیگه هفته آینده نخست وزیر ژاپن قراره بره برای میانجیگری به ایران، ضمن اینکه جان بولتون، نیکولای پاتروشوف و مهر بن شابات مشاوران امنیتی آمریکا، روسیه، اسرائیل به زودی در منطقه دیدار میکنن، به راستی به مسائل امنیتی منطقه صحبت میکنن.
آقای روشندل، اشاره داشتین به اختلافاتی در صحبت‌های ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه. چه نکاتی تفاوت داشت در مواضع رئیس جمهوری فرانسه نسبت به مواضع ایالات متحده از دید شما؟
اون چه که در صحبت‌های آقای ماکرون تفاوت دیده می‌شد این بود که ضمنی که ایشون مسئله موشک‌های بالستیکی، اقدامات منطقه‌ای و صلح در منطقه رو به عنوان سه مسئله در کنار عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مطرح می‌کرد، تأکیدش بر این بود که برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست کم تا سال 2025 یک توافقی وجود داره که اروپا و البته فرانسه به عنوان جزی از اتحادیه اروپا نمیخواد به اون دست بزنه. اما در مورد سایر مسائل در واقع صراحتاً با خواست رئیس جمهوری آمریکا در واقع همسویی داشت و اون رو تایید میکرد که این مسائل هم بایدی بررسی بشه.
اکنون چه میشه انتظار داشت آقای روشندل با توجه به این صحبت ها و اینکه این مواضع همواره تکرار شده؟
بله، این نکته خیلی مهمی است. الان در واقع ضمن اینکه از یک جنبه باید بگیم که توپ تو زمین ایران است، ولی در این حال این هم باید قبول بکنیم که شروع مذاکره با شرایط فعلی برای ایران کار بسیار سختی است. بنابراین نیاز به این وجود داره که فردی یا افرادی یا کشور سومی یا حتی بیش از یک کشور در این قضیه وارد بشن و این احتمال داده میشه که نخست وزیر ژاپن بتونه فضای مناسب رو برای شروع مذاکره فراهم بکنه. چون اون چه که ایران میگه که ایران آمریکا باید اول برگره به داخل برجام، این کار شدنی نیست. یا اینکه آمریکا باید اول کلیه تحریم ها رو برداره تا ما مذاکره بکنیم، این کار هم عملی نیست، بلکه مذاکرات بایستی منجر به برداشته شدن تحریم ها بشه و مذاکرات بایستی آمریکا رو برگردونه به برجام، وگرنه به عنوان پیش شرط هیچ کدوم از دو طرف، نه آمریکا و نه ایران، این رو نخواهم پذیرفت، هیچ گونه پیش شرطی رو نخواهم پذیرفت. بنابراین باید ببینیم که واکنش ایران چه خواهد بود، آیا روحانی موفق میشه اجازه خامنه ای رو برای آغاز مذاکرات بدون پیش شرط جلب بکنه یا نه.
سپاسگزاریم جلیل روشندل، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل بود در آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه در حال گفتگو با سه کشور اروپایی طرف برجام برای مشارکت در سازوکار مالی اینستکس است. نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در حاشیه نشست اقتصادی سن پترزبورگ گفت اروپایی ها پنهان نمی کنند که راه اندازی اینستکس به سختی پیش می رود. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارش می دهد.
ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در گفتگوی با خبرگزاری اینترفاکس خبر داد که مسکو در حال گفتگو با کشورهای اروپایی برای عضویت در سازوکار اینستکس است. اینستکس یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری با مخفف فارسی ساحات یک ابزار ویژه مالی است برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران. بعد از خروج آمریکا از برجام، فرانسه، آلمان و بریتانیا 11 بهمن ماه گذشته این سازوکار را ایجاد کردند. مقر اینستکس در پاریس و ریاست آن اکنون بر عهده پرفیشر آلمانی از مدیران پیشین کامرس بانک است. گفته شده که این سازوکار در مرحله اول برای تبادل اقلام بشر دوستانه استفاده خواهد شد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی سال 1397 گفت که اینستکس برای تمام کالاها خواهد بود و به محموله‌های بشر دوستانه محدود نمی‌شود.
This is for all goods and commodities, not only humanitarian goods, but maybe it starts from humanitarian in order to set the patterns.
با این حال او گفت که شاید نقطه شروع کمک‌های بشر دوستانه باشد تا الگویی برای تجارت با ایران تنظیم شود. اما ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی از این سازوکار مالی راضی نیستند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز 1 فروردین سال 1398 به شدت از اینستکس انتقاد کرد.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه‌تره. البته شوخی تلخی است.
ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، در حاشیه نشست اقتصادی سنت پترزبورگ گفت: اروپایی‌ها پنهان نمی‌کنند که راه‌اندازی اینستکس به سختی پیش می‌رود. با این وجود، آیا مشارکت روسیه در این سازوکار مالی می‌تواند به پیشبرد اهداف آن و به اقتصاد ایران کمک برساند؟ سیامک شجاعی، اقتصاددان و رئیس مجتمع بازرگانی دانشگاه ویلیام پترسون در نیوجرسی آمریکا، در این باره می‌گوید:
من تصور می‌کنم که این سازوکاری که اروپایی‌ها برقرار کردند تا الان که به هیچ وجه کمکی برای جمهوری اسلامی نبوده که بتونه معامله‌ای انجام بده. پیوستن روسیه هم به این سازوکار دردی رو دوا نمی‌کنه، چون مسئله اصلی اینجاست که شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های آمریکا با جمهوری اسلامی معامله بکنن، پول رو از هر طریقی که رد و بدل بکنن، به هر صورت مورد تعقیب و همینطور جریمه ایالات متحده آمریکا خواهند بود. این ساز و برگ رو هم که اروپایی‌ها ایجاد کردن بیشتر برای این بود که از یک کانالی که وش بسیار دقیق از پولشویی جلوگیری کرد، فقط تا اندازه‌ای که احتیاجات خرید دارو و مواد غذایی و احتیاجات اولیه‌ای که تحریم نشده از سوی ایالات متحده آمریکا انجام بشه، اما سایر کالاها که مشغول تحریم هستند، این ساز و برگ براشون کاری نخواهد کرد.
اما روسیه خود تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. روابط این اتحادیه با مسکو بر سر مسائل چون بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه پرتنش شده است. روابط روسیه و بریتانیا نیز به طور جداگانه در پی مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس پیشین روس و دخترش یولیا در خاک بریتانیا، فروردین ماه گذشته به یک بحران دیپلماتیک منتهی شد. با توجه به روابط میان روسیه و کشورهای اروپایی، سیامک شجاعی، اقتصاددان، معتقد است که درخواست مسکو برای مشارکت در اینستکس بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
روسیه سعی میکنه که صادراتش رو به جمهوری اسلامی افزایش بده، تا اندازه‌ای هم در طی ماه‌های گذشته این کارو کرده، اما باز همون مشکل اصلی رو داره که چطور وجوهات مربوط به این صادرات به ایران رو دریافت بکنه، در حالی که صادرات جمهوری اسلامی به روسیه اونقدر نیست که بتونه جواب اون چی که روسیه به جمهوری اسلامی میفروشه رو بده، و به همین دلیل سعی میکنه که شاید از طریق این سازوکار بتونه وجوهاتی رو که جمهوری اسلامی از طریق فروش حالا نفت و بعضی از کشورها یا جاهای دیگه و هر صورت پولی که از طریق این سازوکار در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره، اونها رو استفاده بکنه و برای دریافت وجوهاتی که مربوط به صادراتش به جمهوری اسلامی میشه. اما من تصور نمیکنم که اتحادیه اروپا به این سادگی زیر بار این مسئله بره و روسیه رو قاطی یا داخل این موضوع بکنه. این یک حرکت سیاسی هم از طرف روسیه هست و بدون شک مسائل سیاسی باعث میشن که اتحادیه اروپا هم این تقاضای روسیه رو نپذیره.
معضلات راه اندازی اینستکس به همینجا ختم نمیشوند. کشورهای اروپایی خواهان آنند که ایران لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را تصویب و اجرا کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، گفته است که معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در اجرای اینستکس لحاظ شوند. با این حال از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی در این باره به مجلس ارائه کرده است، 2 لایحه پالرمو و CFT یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هنوز به تصویب نهایی نرسیدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در جهان فرهنگ روز پنج شنبه 16 خرداد برابر بود با 90مین زادروز نادر نادرپور، سراینده‌ای که با شناختی از شعر کهن فارسی پا به دنیای شعر امروز ایران گذارد و در پی انقلاب سال 1357 به فرانسه سپس به آمریکا مهاجرت کرد و 20 سال پیش در 70 سالگی بر اثر حمله قلبی در لس آنجلس درگذشت. همکارمان شهرام میریان نگاهی گذرا دارد بر زندگی هنری نادر نادرپور.
ای آشنای من، برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد، تا پر کنیم جام تهی از شراب را، و از خوشه های روشن انگورهای سبز در خم بیفشریم می آفتاب را.
نادر نادرپور زاده تهران است. دو دوره ابتدایی و متوسطه را در این شهر و تحصیلات عالی را در رشته زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه سوربن پاریس پشت سر گذاشت. 25 ساله بود که نخستین مجموعه اشعارش را با نام چشم‌ها و دست‌ها در تهران منتشر کرد و 31 سالگی به بعد 8 مجموعه دیگر نیز به آثارش افزود. پس از اولین مجموعه شعر، مهدی اخوان ثالث گفت: پختگی شعر نادرپور می‌رساند که شاعر به گنجینه غنی و پرارزش شعر گذشته پارسی دست دارد، ولی برخلاف برخی از نوپردازان، شعر کهن فارسی بر آثارش سایه نینداخته و فریدون توللی شاعر شیرازی هم در شعر نادرپور جهانی از رنگ و رنج و امید دیده. مرتضی رضوان نویسنده و شاعر ساکن سوئد و یکی از دوستان نزدیک نادرپور هم در گفتگو با رادیو فردا از او اینطور یاد کرده:
شعر نادرپور اعتبار شعر کهن و کلاسیک ایرانی در زمان ما. نادرپور هرچند بیشتر در مایه غزل و قصیده از شعر نو ایران کار میکرد، اما شعر او بیشتر از شعر معاصر ایران لبریز از تصاویر نادر و نو بود. من از نادرپور خیلی چیزها آموختم، نه تنها من که همه. به هر حال شعر نادرپور پر از زیبایی، پر از شعور و فهم و فلسفه است.
نادر نادرپور که 16 خرداد ماه امسال 90 ساله شده، 18 ماه پس از انقلاب 57 در 51 سالگی به ترک ایران پرداخت. 6 سالی در پاریس به سر برد و با سرودن شعر معروف آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، دوران مهاجرت به آمریکا را آغاز کرد.
آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، یک شب همه چیز را دگرگون کرد. چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت. آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد.
نادر نادرپور با شعر بلند آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، گزارش شاعرانه‌ای از حال و روز و سرگشتگی میلیون‌ها ایرانی داد که پس از انقلاب اسلامی ترک وطن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نبود زبان فارسی در میان گزینه‌های کیندل، آمازون برای انتشار کتاب همواره برای خوانندگان آثار فارسی زبان در این مؤسسه الکترونیک در اینترنت دردسرساز بوده. از این رو شماری از نویسندگان گزارش می‌شود برای احیای این خدمات در کیندل کارزاری بین المللی راه انداختند. نوشین سید حسینی.
چند ماه بعد از آن که شرکت آمازون عملاً امکان نشر کتاب‌های فارسی زبان در سامانه‌اش را از خدمات نشر خود حذف کرد، گروهی از نویسندگان ایرانی و افغان بر آن شدند که با راه‌اندازی کارزاری بین‌المللی آمازون را قانع کنند که گزینه زبان فارسی را به سامانه‌اش اضافه کند. آمازون به عنوان یک شرکت عظیم فناوری چند ملیتی با فعالیت در حوزه نشر کتاب، آن هم به صورت کاغذی و الکترونیکی، برای نویسندگان و ناشران جهان فرصتی فراهم می‌کند که بتوانند آثارشان را مستقیماً و بی‌نیاز از نظارت و سانسورهای حکومتی به دست خوانندگان برسانند. تا اینکه از نوامبر سال 2018 میلادی، یعنی حدود 6 ماه قبل، آمازون عملاً امکان نشر کتاب‌های فارسی زبان در سامانه چاپ بر اساس تقاضا را از خدمات نشر خود حذف کرد. از آن تاریخ زبان فارسی در فهرست زبان‌هایی که کیندل از آنها پشتیبانی می‌کند وجود ندارد و در نتیجه نشر کتاب به زبان فارسی به روش چاپ بر اساس تقاضا در آمازون عملاً امکان ناپذیر شده است. این اقدام آمازون به واکنش گروهی از نویسندگان ایرانی و افغان مقیم اروپا و آمریکا در قالب راه‌اندازی کارزاری منجر شد تا از شرکت آمازون بخواهند زبان فارسی را در خدمات انتشار کتابش به رسمیت بشناسد. در متن نامه سرگشاده‌ای که تاکنون بیش از 17 هزار نفر آن را امضا کرده اند، به رسمیت شناخته شدن زبان فارسی در کیندل به عنوان گامی بزرگ در ترویج آزادی بیان و مبارزه با سانسور مورد تاکید قرار گرفته است. حذف زبان فارسی از این سامانه در کنار فعال بودن زبان عربی در آن موجب شده برخی فعالان حوزه نشر دلیل این کار آمازون را واهمه این شرکت از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعبیر کنند. با این حال نویسندگان و ناشران ایرانی و افغان که به این کارزار پیوسته‌اند معتقدند این اقدام آمازون مانعی جدی بر سر راه ترویج آزادی بیان و مبارزه با سانسور است. خدمات گسترده آمازون در حوزه نشر به نویسندگان و ناشران فارسی زبان اجازه می‌داد تا به سادگی بر انواع سانسورهای حاکم بر نشر کتاب غلبه کنند و آثار خود را در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون هر گونه دستبرد به خوانندگان برسانند. امکانی که با به رسمیت شناخته نشدن زبان فارسی دست کم فعلا از بین رفته است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید یا در شبکه پیام رسان تلگرام با این شناسه @فرداگرام، رادیو فردا فرداگرام. در نیمه دوم مجله نیمه شب رویدادهای ورزشی با حبیب روشنزاده و بحث و مناظره این هفته در حیطه کمتر پرداخته شده دیگری. اما 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران خلاصه خبرها. وزارت امور خارجه تاجیکستان پنجشنبه اعلام کرد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به دعوت همتای تاجیکش در پنجمین دوره کنفرانس همکاری و اعتمادسازی در آسیا شرکت خواهد کرد. نیروی انتظامی استان مرکزی میگوید شلیک پلیس به خودروی سارقان در جریان یک تعقیب و گریز باعث کشته شدن 2 سرنشین خردسال شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر او فرانسه و آمریکا درباره ایران اختلاف نظر ندارند و حکومت ایران در حال ورشکستگی است. و سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان پنجشنبه در برلین گفت که وزیر خارجه آن کشور به منظور تلاش برای نجات برجام راهی تهران خواهد شد. ملی پوشان ایران در نخستین بازی آماده سازی خود با سرمربی تازه بلژیکیشان سوریه نصف و نیمه را گلباران کردند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در یک دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با سرمربی جدیدش روز پنجشنبه در تهران تیم ملی فوتبال سوریه را 5-0 شکست داد. مسابقه در ورزشگاه آزادی و در برابر نزدیک به 15,000 تماشاگر برگزار شد. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران که نخستین آزمایش خود را انجام می‌داد، تقریباً از همان بازیکنانی استفاده کرد که آخرین بار 5 ماه پیش در جام ملت‌های آسیا برای ایران به میدان رفته بودند. البته با چند تعویض و روشی تهاجمی. از 5 گل ایران 3 گل را مهدی طارمی به ثمر رساند تا نخستین هتریک خود را در تیم ملی انجام داده باشد. تیم ملی سوریه در سفر به تهران 6 تن از بازیکنان اصلی خود را همراه نداشت و تیمی ناهماهنگ بود. محمد حسن انصاری فرد از کارشناسان فوتبال ایران در یک مصاحبه تحلیلی در تلویزیون ایران گفت: روشی که ایران مقابل سوریه بازی کرد اگر در برابر تیمی هماهنگ به کار گیرد با مشکل روبرو خواهد شد.
روشی که آقای ویلموتس داره بازی می‌کنه نیاز به هماهنگی خیلی زیادی داره. اولا در ثانی وقتی ما توپ رو از دست میدیم بلافاصله باید پرس کنیم. این سیستم خیلی خطرناک هم هست، یعنی جلو تیم‌هایی که هماهنگن یه مقدار هموزن ما هستن این کارو سخت می‌کنه.
انصاری فرد ضمناً از کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی تقدیر کرد که میراث خوبی در تیم ملی ایران به جای گذاشته. تیم ملی فوتبال ایران امروز جمعه عازم کره جنوبی می شود تا روز سه‌شنبه دومین بازی تدارکاتی خود را با رهبری سرمربی جدید خود مارک ویلموتس برگزار کند. تیم ملی والیبال ایران امروز جمعه هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال را در توکیو پایتخت ژاپن با بازی مقابل برزیل آغاز می کند. ایران که در هفته اول مسابقات در چین هر 3 بازی خود را مقابل تیم‌های والیبال ایتالیا، چین و آلمان برده، در سطح جدول 16 تیمی رقابت‌ها قرار دارد. تیم ملی والیبال ایران اگر 3 بازی خود در ژاپن را هم ببرد، می‌تواند پیشتازی در برابر قدرت‌های والیبال جهان را حفظ کند. اما پوریا فیاضی، عضو تیم ملی والیبال ایران، معتقد است 3 بازی که ایران در ژاپن در مقابل برزیل، آرژانتین و ژاپن میزبان در پیش دارد 3 بازی سخت است.
3 تا بازی فوق العاده سخت داریم اینجا و الان هم تیمای دیگه یه مقدار جدی‌تر به تیم ما نگاه میکنن و فکر میکنم که کارمون سخت‌تر میکنه. انتظاراتم احساس میکنم که از سمت مردم یه مقدار بالا رفته و یه مقدار باید تمرکزمون رو بیشتر کنیم که بتونیم همین مسیری که داریم میریم و با نوسان خیلی کمی ادامه بدیم. شما
نخستین بازی ایران در توکیو به وقت ایران ساعت 11:10 بامداد جمعه در برابر برزیل آغاز می شود. و در فوتبال اروپا دومین بازی نیمه نهایی لیگ ملت‌ها ساعتی پیش با بازی تیم‌های هلند و انگلیس در هلند آغاز شده است. برنده این مسابقه در فینال لیگ ملت‌های اروپا مقابل تیم ملی فوتبال پرتغال قرار می‌گیرد که سوئیس را در نیمه نهایی حذف کرده.
حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش. همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با اخبار و گزارش‌های زنده همراهتانند. پایان بخش مجله نیمه شب بحث و مناظره این هفته است در حوزه کمتر پرداخته شده دیگری.
تابو: رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قانون مبتنی بر شرع اسلام به مرد اجازه ازدواج مجدد همزمان با ازدواج پیشین خود را میدهد. مرد میتواند همزمان که همسر و فرزندانی دارد حتی تا 4 همسر رسمی دیگر برگزیند، چیزی که فعالان حقوق زنان و حقوق بشر سالهاست به آن معترضند. حالا ایده هم میپرسند این وسط مسئولیت اصلی با کیست؟ قانونگذار، مردی که به ازدواج همزمان اقدام می کند، یا زنی که وارد زندگی زنی و خانواده دیگر می شود؟ حسین قاضیان جامعه شناس می گوید نهاد خانواده دیگر پاسخگوی نیازهای انسان امروز نیست و در این نهاد ناکارآمد نه مرد مقصر است و نه زن دوم. محبوب عباس‌خالی زاده فعال حقوق زنان اما مسئولیت اصلی را با مرد می داند و می گوید این مرد است که با بی‌مسئولیتی اخلاقی چنین بحرانی تولید می کند. من فهیم خضر هیدری هستم. سلام، به تابوی نفته خوش آمدید. به عنوان پرسش اول من فکر کردم اصلا نگاه بکنیم به اینکه ازدواج همزمان مردان چه عواقبی رو برای خانواده، برای خود مرد و برای زن دوم و سوم و چهارم و همسر اول اون مرد میتونه که به دنبال داشته باشه. آقای قاضیان بد نیست از این نقطه با شما بحث رو آغاز بکنیم.
اول باید ببینیم با چی مخالفیم. وقتی از ازدواج دوم صحبت میکنیم از یک نوع ازدواج داریم صحبت میکنیم یا از چیزهای بسیار متفاوتی داریم صحبت میکنیم که اونا رو تحت عنوان ازدواج دوم می گنجونیم، ولی در واقع با این گنجوندن از تنوع وسیع این ازدواج ها غافل میشیم و به این ترتیب ممکنه به دام کلیشه سازی از این نوع ازدواج بیافتیم و به جای اینکه طیفی از انواع ازدواج هایی رو که در درون این مفهوم می گنجه در نظر بگیریم، فقط یک شکلش رو تو ذهنمون بگنجونیم. فکر کنیم فقط یک پیامد داره که اون پیامد هم معمولا این است که یک زنی است که زن اوله و تحت ستم قرار گرفته و زن دومی است که ناچار پنهان باشه و مردی است که عیاش صفت تنوع طلبه و دو تا زندگی رو در واقع خراب کرد. این معمولا تصویری است که ما داریم و پیامدها رو هم طبق این تصویر نگاه میکنیم، ولی وقتی به واقعیات جامعه خودمون نگاه میکنیم با طیف متنوعی روبرو هستیم و بنابراین پیامدهای بسیار متنوعی رو هم باید انتظار داشته باشیم. یعنی از کسانی که ممکنه خیلی خوشبخت باشن، بعضا ممکنه من و شما هم با من آدمهای سرشناس اونجا بشناسیمشون که مردی هست که با دو تا زن داره زندگی میکنه، یا کسانی که به قتل رسیدن توی این ماجرا، خودکشی کردن، زندگی هاشون از هم پاشیده و چیزهای دیگه. شما میدونید در برخی از مناطق کشور ما چون هنوز واحد تولید اقتصادی از واحد خانوادگی جدا نشده، زن یک نیروی کار اقتصادی و تولیدی محسوب میشه. بنابراین گاهی اوقات این زنان برای کاهش حجم کار روزانه‌ای که دارن حتی ممکنه متقاضی باشن برای اینکه مرد بره زن دوم بگیره. خب این رو نمیشه در به اصطلاح اون تصویر کلیشه‌ای که ما داریم گنجون. زمینه‌های فرهنگی هم که این اتفاق توش میفته مهمه. بنابراین همه اینها رو که در نظر بگیریم میبینیم که ما با طیفی از انواع ازدواج‌های دوم رو روبرو هستیم و در هر مورد اینا جداگانه باید ارزیابی کرد.
خانم عباس‌خالی زاده، آقای قاضیان به حال تصویری رو الان ارائه دادن که الزاماً با تصویری که به صورت غالب دست کم به لحاظ فرهنگی در جامعه ایران ازش صحبت میشه راجع به چند همسری مردان متفاوته و نه تنها خیلی اون رو فاجعه بار نمیبینه این تصویر، بلکه ممکنه پیامدهای مثبتی رو هم براش در نظر بگیره. میخوام بدونم شما چه دیدگاهی دارید در برابر این نگاه آقای قاضیان؟
اون تصویر غالب تصویر کلیشه‌ای نیست، این تصویری است که از فرهنگ ایرانی اومده بیرون و از طریق تجربه‌های متمادینی که توی به خصوص بعد از دوران مدرن توی ایران وجود داشته. مثلا داشتن زن دوم از نظر عرف عمومی موضوع پسندیده ای نیست، یعنی هیچ کسی حاضر نیستش که افتخار کنه به اینکه زن دوم مردی هست یا مردی بیاد علنا بگه با افتخار که من زن دومی دارم. منظور اینه که فرهنگ جامعه لابد یه تجربه ای داشته که بر اساس اون این رو داره نفی می کنه. اگه ما بخوایم جامعه مردسالار رو شناسایی بکنیم بگیم چطوریه، جامعه ای که حق مردان بیشتر از زنان باشه و حقی رو داشته باشن که زنان ندارن، و این یکیش همین مسئله چند همسری و یا داشتن زن دومه. مادامی که این یک حق مسلم مردان است، نه من بلکه همه زنا و کلا فکر کنم جامعه ایران اخلاقا با این موضوع مشکل داره.
آقای بازیان، چگونه در شرایطی که این حق به عنوان عنوان یک حق یک طرفه به مردان داده شده، میتونه این پیامدهای مثبتی هم داشته باشه. یعنی خودش در ذات خودش آیا یک امر نابرابر اساسا میتونه پیامد مثبت داشته باشه؟ به این معنی که خب یک حقی رو از زنان داره میگیره و مطلقاً در اختیار مردان قرار میده.
ببین، من اینجا در موضع موافقت یا مخالفت با ازدواج دوم یا چندم نیستم. بحثم بر این است که تصویری که از این ازدواج در ایران ساخته شده دادن یک تصویری است که کلیت پیدا کرده. من این رو در اصطلاح فنی بهش میگم کلیشه سازی. اما این تصویر کلی بیانگر تنوع واقعیت نیست. ولی اگر بحث حق و اینها مطرح بشه و بحث برابری، خیلی واضحه که در جامعه که زنان چنین امکانی ندارن که بتونن شوهر دوم یا شوهر چندم داشته باشن یا حتی شریک دوم یا چندم داشته باشن، طبیعیه که این نابرابری وجود داره.
من نمیدونم چقدر میتونه این نوع جامعه شناسی که آقای قاضیان دارن به اصطلاح اخلاق، فرهنگ و رابطه قدرت رو نادیده بگیره و بیاد فقط اون چیزی رو که وجود داره رو نگاه کنه. و حتی اون چیزی که وجود داره ما از کجا میدونیم؟ از کجا میدونیم آقای قاضیان اون خانواده هایی که شما میگین خوشحالن، شما آیا هیچ فکتی دارید؟ رفتید باشون مصاحبه کردید؟ بهشون دسترسی داشتید؟ چند تا خانواده اینجوری وجود دارن؟ آیا اینی که یک زنی که من فکر میکنم تازه مادر بزرگ های ماها بودن یا به زور مادران ما بودن که یک زن دومی رو تحمل کردن یا زن دوم بودن، اگه سوال بکنید ازشون، اونها به خاطر اون قدرت مردونهی که توی خانواده وجود داشته مسامحه میکردن، به خاطر بچه هاشون کتا میمدن. اصلا من نمیدونم شاخص خوشبخت بودن چیه توی یک خانوادهی که شما دارید میگید که آره بعضی هاشون میتونستن خوشبخت باشن ولی ما دیتایی نداریم. خب از این برم دیتایی نداریم، بنابراین ما اون دیتایی که داریم، اون چه که وجود داره و ما میتونیم بهش استناد بکنیم، این هستش که مردی پول داشته، به هر دلیلی زنش یا مریض بوده یا مرد دنبال این بوده که تنوع بیشتری به زندگیش بده و یا عاشق یک زن دیگه شده، حالا داستانهای مختلف، به هر حال زن دومی وارد یک زندگی شده که این زندگی زندگی برابری نیست به هر طریق. و توی زندگی نابرابر اون محور اصلی این نابرابری اون مردی که اون وسط.
آقای قاضیان
یه نکته‌ای رو بگم؟
بله، خواهش میکنم، بفهم.
اینجا صحبت بر سر این نیست که این زندگی ها راضین زنان یا خوشبختن یا خوشحالن. اتفاقا تفاوت نگاه جامعه شناسی علمی با نگاه فرهنگی یا نگاه اخلاقی یا نگاه ارزشی یا نگاه مذهبی در همین جاست. ما توصیف میکنیم بدون اینکه ارزش گذاری کنیم، بدون اینکه بگیم زن دوم داشتن مفید است یا غیر مفید، چون مفید و غیر مفید در ارتباط با هدف های هر شخص مطرح میشه. بنابراین جامعه شناسی در مورد این یا در مورد اینکه از این حرف بزنه که اینا خوب است یا بد نمیتونه نظری بده. این نهاد تونسته دووم بیاره در همین جامعه، با وجود اینکه پنهانه، با وجود اینکه باشون مخالفت میشه، تونسته دووم بیاره برای اینکه یه ده زنان این رو عملا و به هر دلیلی پذیرفتن تحت تأثیر آگاهی کاذبی که ایدئولوژی پدرسالانه تولید میکنه و موقعیت برتر مردان رو به زنانی که در موقعیتی غیر از اون هستن، این تجربه دیگری دارن، میفروشه و اونا تصور میکنن در موقعیتی قرار دارن که مردان دارن بهشون القا میکنن. این توضیح مسئله ایدئولوژی یا آگاهی کاذبی هست که در نظام پدرسالاری تولید میشه و همه مصرفش میکنن و سعی میشه به عنوان واقعیت همگانی جازده بشه، در حالی که این واقعیت است که مردان به خاطر قدرت برتری که در تولید ایدئولوژی دارن تولید میکنن و اون رو با من آگاهی همگانی دارن جا میزنن. مطالعات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده، تک نگاری انجام شده، قوم نگاری انجام شده، مطالعات انسان شناسی وجود داره و میشه با اونها هم مراجعه کرد.
خب خانم عباس خانزاده، من برمیگردم به شما با یک جمله‌ای که در صحبتاتون خطاب با آقای قاضیان گفتید و اون این که محور اصلی این نابرابری که ازش داریم صحبت میکنیم مرد هست در این رابطه. این منو میبره به این پرسش که اتفاقا خیلی هم مطرحه در یک چنین رابطه‌ای، در شکل گرفتن یک چنین پدیده و شرایطی، اگر بخوایم نقش‌ها رو بررسی بکنیم، آیا اون مردی که می‌رود و ازدواج همزمان دوم، سوم یا هر چندم می‌کند، یا اون قوانینی که از او داره حمایت می‌کنه، یا اون زنی که وارد زندگی میشه که می‌دونه زندگی زن دیگری است، مهم‌ترین نقش رو به کدوم یکی از اینها می‌تونیم بدیم در این بحث؟
من در درجه اول فکر میکنم مهمترین نقش رو مرد داره، به دلیل اینکه حتی اگر اون قوانین وجود نداشته باشن و حمایتش نکنن، میتونه از اعتبارات دیگری که جامعه مردسالار بهش میده استفاده بکنه برای اینکه وارد رابطه با زن دوم بشه، کما اینکه ما تو کشورهای دیگه میبینیم این قضیه رو. بنابراین موضوع اول مرده که
خب خانم عباس خودت در کشورهای دیگه این رو در مورد زنان هم میبینیم، یعنی رابطه خارج از ازدواج رو تجربه میکنن.
درسته این کارو میکنن، ولی تعدادی که میبینیم، یعنی که میزانی که در مورد مردان هست، تو مشاهدات خودم مردها همیشه تمایل بیشتری داشتن به این که بخوان وارد رابطه بشن به راحتی تعهدات خودشون رو زیر پا بذارن. مسئله من سر اینه که این قوانین نیستش که این مجوز رو برای مرد در واقع حلال میکنه، این مردی هستش که این قوانین رو باز تولید میکنه و نگه میداره توی سیستم اجتماعی. خیلی قوانین دیگری وجود دارن یا قوانینی توی شرایط مختلف به وجود اومدن، ولی ما میبینیم که این قانون سالهای سال مونده به مدد اینکه مردان نیاز داشتن به این قانون که مشروعیت بدن به زن دوم یا سوم بگیرن. به نظر من از نظر اخلاقی این تکلیف یا این مسئله زن نیستش که مرد زن داره یا نداره، این مسئله مرده. مسئله زن از نظر خودش اینه که حالا علاقمند شده به یه مردی و میخواد که با این مرد رابطه قانونی داشته باشه، به دلیل اینکه نمیخواد که حق و حقوقش به عنوان معشوقه زیر سوال بره و اصلا نادیده گرفته بشه اگر که بچه دار شد، و اونجا اون مرد هستش که باید بیاد بگه که بابا من زن دارم، نمیشه. یا بتونه با زن اولش واقعا به طور واضح صحبت کنه. میخوام یعنی بهتون بگم که اون نقش اصلی و محور اصلی که توی این رابطه هستش در مورد مرده، اون محور اخلاقی که باید انتخاب بکنه، این مسئله زن دوم نیست.
آقای قاضیان، برخلاف خانم عباس خلیزاده، عده‌ای هم هستن، عده کمی هم فکر میکنم نباشن، که میگویند که بسیار خوب مرد این نقش رو داره، اما زن دوم چرا وارد زندگی زن دیگری میشه؟ زن دوم چرا میپذیره وارد زندگی زن دیگری بشه؟ چرا به حالا همونطور که ایشون گفتن مسئله اخلاقی نداره با این مسئله؟ شما نظرتون چیه؟
ببینید، ممکنه وقتی موارد رو بررسی میکنیم دونه به دونه در این مورد بگیم که مرد بوده که نقش اصلی رو داشته، در اون مورد زن بوده، در این یکی مورد مرد بوده و الی آخر. اما وقتی همه اینها رو هم جمع میزنید و یک تصویر کلی تری میخوایم از ماجرا داشته باشیم، یک وضعیت خیلی متفاوتی پیش میاد. به این مفهوم که ما به جایی میرسیم که باید عملا یک اعتراف بکنیم، و اون اعترافی است که برای جامعه ها و فرهنگ های متمدن و مدرن خیلی سخت بوده که بخوان بگن این الگوی خانوادگی، یعنی الگوی خانوادگی هسته‌ای تک همسری ناهمجنسگرا کار نمیکنه. به همین دلیل میبینیم افراد میرن سراغ شریک دوم، خیانت میکنن، طلاق اتفاق میفته، جدایی اتفاق میفته، طلاق عاطفی اتفاق میفته. همیشه در جامعه ها اینطوریست که این نهادها به وجود میان برای اینکه یه کارهایی انجام بدن، و اون کارها رو انجام میدن برای اینکه نیازهایی رو برطرف کنن. مثلا نیاز به روابط عاطفی، جنسی یا تولید مثل و امثال اینا نهاد خانواده رو تولید کرده. اگر اینا خوب کار نکنن که این نیاز برطرف نمیشه، میره از جاهای دیگه شروع میکنه سر برآورد. خب کار نمیکنه. چرا؟ چون میخواد دائما تاکید کنه که این واحد باید تک همسری، یک تک شریکی باشه و ضمن ناهمجنسگرا باشه. خب هیچ کدوم اینا در عمل کار نمیکنه. یعنی آدم وقتی خودشون رو یه ذره از زیر بار این فشار تجاوز فرهنگ و تمدنی که روشون ساخته شده بیرون میارن و خودشون میخوان رأساً تصمیم بگیرن، بذارن عواطف و احساساتشون آزادانه در دشتی بدون این فشارهای تمدن مدرن رها بشه و بره، خب ممکنه به کسی دل ببندن که همجنسشون باشه، ممکنه به کسی دل ببندن که شریکی داشته باشه و الی آخر. خب اینا باید چی کار بکنن؟ در عمل اتفاقاتی که میفته همیناست که ما شاهدشیم. منجر به قتل میشه، ممکنه هر دو طرف رو نابود بکنه، ممکنه که خیانت اتفاق بیفته، خیلی اتفاقا میفته. دلیلش اینه که اون کار نمیکنه. این اون واقعیت بزرگتری است که آدمها رو، چون کار نمیکنه، آدمها رو وادار میکنه به شیوه های جایگزین متوسل بشن بیرون از این نهاد ناکار کرده خانواده امروزی.
خب آقای قاضیان، همچنان اون سوال من بر سر جای خودش باقی میمونه، به رغم اینکه شما گفتید که مسئله بزرگتری وجود داره و اون اینکه نهاد خانواده از دیدگاهتون کارایی نداره به این ترتیب، ولی همچنان نکته بر سر جاشه و اون اینکه خانم عباس‌خورزاده معتقد هستند که حالا به هر ترتیب در این ساختار ناکارآمد این مرده که محور قرار میگیره و ناکارآمدی رو تشدید میکنه، اما ادهی میگویند که نه، این زن دومه. من میخوام که در مورد این موضوع هم شما پاسخ بدین لطفا.
ببین اینجا دوباره ما باید قائل به تفکیک بشیم و هر مورد رو جداگانه بررسی کنیم. زنی که دسیسه میکنه و وارد یه زندگی دیگه میشه، خب این خیلی فرق داره با زنی که دل میبازه به مردی که اتفاقا اون مرد همسری داره. این مورد دوم با مورد اول اصلا قابل مقایسه نیستن. مورد دوم یک وضعیت تراژیکه. هیچ کسی گناهکار نیست در این زمینه، به دلیل اینکه دل باختن امری است غیر ارادی و اتفاق افتاده و حالا از بخت بد اون زن این مرد همسری داره و خب اگر وارد این زندگی بشه ممکنه اون یکی هم تحت تاثیر قرار بگیره. این فرق داره با وقتی که با توته و دسیسه حتی علیه اون زنی که زن ازدواج اول هست میخوان یک کانون خانوادگی رو از هم بپاشونن، و الا چه جای سرزنش کسی است که فقط روی احساسات عواطفش دل باخته. ما از لحاظ اخلاقی در جامعه خودمون عملا اینا رو محکوم میتونیم، به دلیل که همونطور که گفتم اخلاقیات این نهاد خانواده تک همسر یا تک شریک.
خانم عباس‌خورزاده، ممکنه که شنوندگان ما در اینجا در واکنش به صحبت‌های آقای قاضیان این نکته رو مطرح بکنن که بسیار خوب، نهاد خانواده در جهان امروز ناکارآمده، اما همین نهاد ناکارآمد به هر حال یک راه‌های برون رفتی هم گذاشته. از جمله اینکه وقتی شما به کسی دل باختید و دل باختن امر ارادی نیست، از ازدواجتون خارج بشید، مسئولیت این رو بپذیرید، رنجهاش رو بپذیرید، دردسرها و قضاوتها رو قبول بکنید، از اون ازدواج خارج شید و رابطه دیگه رو آغاز بکنید، چون دل باختید و دل باختن شما محکوم نیست.
دقیقاً موضوع سر همینه که همین خانواده تک همسری دگر جنسگرا وقتی که قوانین دموکراتیک داشته باشه و وقتی در واقع حقوق برابر بین زن و مرد وجود داشته باشه، به هر دو این توانایی رو میده که تصمیم بگیرن که خانواده رو ترک بکنن و فسخش بکنن. خب خیلی سخته، آدم باید هزینه عاشق شدن رو هم بده با اینکه اعتراف کنه به همسرش. با هم دیگه توافق میکنن یا به هر حال این اعتراف به سختی صورت میگیره و اینا جدا میشن از هم دیگه. اینا چیزایی هست که ما تو جهان مدرن میبینیم. چیزی که هست تو جهان مدرن، خانواده تک همسره حتی دگر جنسگرا انقدر دستش باز هست که سلامت اخلاقی رو رعایت بکنه. من اصلا دارم از این اخلاقی میگم که این اخلاق کاملا اخلاق فمینیستیه و اخلاقی است که از جهان زنانه بلند شده، و اون اخلاق اینه که ما جرأت داشته باشیم انتخاب هامون رو در جامعه عنوان بکنیم، جرأت داشته باشیم بیایم بگیم که هی من عاشق یه کسی دیگه شدم و الان میخوام از خانواده‌ام جدا بشم و این حق و حقوق منه، در مورد بچه‌هام من متاسفم، در مورد شوهرم من متاسفم، یا به هر ترتیبی تلاش بکنم که اون رابطه عاشقانه رو رها بکنم. ولی این که بیام یک بام و دو هوا بیام هر دو تاشو نگه دارم، این مال زمانی که واقعا نمیخوام هزینه بدم در مورد هیچی، و اینو مردها بیشتر انجام میدن. این مسئولیت زن نیست که زن دومه، این مسئولیت مرده که میخواد بره زن دوم بگیره. زنی بخواد تصمیم بگیره که زندگیشو چجوری انجام بده و مجرد باشه، به لحاظ اخلاقی این اتونومی، این خودمختاری رو داره که بره این کارو انجام بده، و این مرد هستش که باید فکر کنه که این خودمختاری رو نداره به خاطر تعهدات و مسئولیتایی که داره.
آقای قاضیان پاسخی دارین؟
ایشون در چارچوب اخلاقی موجود که اخلاقیات مدرن هست، در مورد تصمیمات، در مورد داوری‌های ارزشی و امثال اینها مسئله رو سامان میدن. من میگم که اتفاقا این سیستم اخلاقی است که این فاجعه‌های احساسی و اخلاقی و خانوادگی رو به بار میاره. چرا ما باید انقدر رنج ببریم از اینکه اتفاقات طبیعی توی زندگیمون میفته؟ چون فشار اخلاقیات ما رو وادار میکنه به شیوه خاصی ذهن و عواطفمون تحریک بشه و کار بکنه. اینکه ما به محض اینکه دل میبازیم به کسی باید بیایم خانواده قبلی رو از بین ببریم، این چیز دردناکیه. اون فرزندان ممکنه محبت پدری رو یا برعکس ممکنه محبت مادری رو برای مدتی از دست بدن. خانواده هاشون به این ترتیب از اون حالت در هم بودنی که وجود داشته بیرون میاد و از هم گسیخته میشه. چرا؟ چون اخلاقیات و سیستم زندگی مدرن به ما اجازه نمیده به شکل‌های دیگه و به شیوه‌های دیگری فکر بکنیم و عمل کنیم. اساساً هم لحاظ اخلاقی، هم لحاظ قانونی، هم از لحاظ فرهنگی جلوی ما رو میگیره. قضاوت‌های اخلاقی از طریق نهادهایی که داره انقدر محکوم میکنه که ما ناچاریم این تجربیات رو به شیوه دردناکی از سر بگذرونیم، در حالی که اگر از این سیستم بیرون بیاید ممکنه که اساساً لازم نباشه این همه درد و رنج رو بشر، فرزندان، زنان، مردان تحمل بکنن. همه رو داره سعی میکنه توی جعبه‌های مچاله بکنه و جا بده. خب چرا ما باید این مچاله بشیم؟ حالا بیایم قضیه رو برعکس کنیم و فکر کنیم اتفاقا زنی به مردی دل باخته که اون همسر داره، از زاویه اون زن ببینیم یا از زاویه زن اولی ببینیم که تو این وضعیت از هر دو اینها دارن احساسات عظیمی رو تحمل میکنن و ناراحتی عظیمی رو تحمل میکنن. دلیلش باز دوباره برمیگرده به همین اخلاقیات. این اخلاقیات در مورد زن دومی که میخواد وارد زندگی بشه قضاوت منفی داره، در مورد اون زنی که تحمل حتی میکنه قضاوت منفی داره، اگه تحمل نکنه یه جور دیگه قضاوت منفی میکنه، و اگه بخواد بیاد بیرون با بعد رنج عظیمی رو تحمل کنه، فرزندانش رو از دست بده، رابطه رو با شوهری که ممکنه حتی هنوز دوستش داشته باشه از دست بده. چون فرض ما این است که اتفاقا پشت این نهاد خانواده یه نهاد دیگری برای عشق یگانه وجود داره که کسی فقط و فقط میتونه عاشق یک نفر باشه و اگر به کس دیگری دلباخت تمام دلباختگی‌های گذشته‌اش صفر میشه و بنابراین باید اونا رو کنار بذاره، در حالی که ممکنه اگر همینطور باشه برای فرد مقابلش که دلباخته قبلی او بوده چنین وضعیتی نباشه.
باز من فکر میکنم که خارج از اون فضای ایدئالیستی که آقای قاضیان میگن که این خانواده کار نمیکنه، این الگوی خانواده، پس بهتره فکر یک الگوی خانواده دیگری باشیم. خب تا اون موقع که ما فکر یک خانواده دیگری باشیم ما نمیتونیم رو واقعیت های موجود رو نادیده بگیریم. یک جامعه چند همسری که هم قبیله‌ای باشه که هم زن هم مرد روابط آزاد داشته باشن و کلن همه کویرها و دیگر جنسگراها و همه تیپ‌ها بتونن آزادانه با هم دیگه در اون جامعه زندگی کنن که یک جامعه در واقع خیلی اوتوپیایی هستش، توی وضعیت موجود به نظر من راه حلی که وجود داره از نظر اخلاقی این هستش که همه آدم‌هایی که درگیر این بازی هستن، زن اول، زن دوم، مرد، باید تصمیم گیرنده باشن و باید پای تصمیمشون وایسن. اگر زن اول داره می‌بینه که مرد مصممه که و میاد بهش اعتراف میکنه که میخواد بره زن دیگه ای بگیره، باید اون موقع تصمیم بگیره در مورد اینکه آیا میخواد تو کانتکست ایران، تو شرایط ایران، آیا میخواد تو این شرایط بمونه یا نمیخواد بمونه، و اگر تصمیم میگیره باید پای تصمیمش وایسه. موضوع سر انتخاب آزاد هست، انتخاب آزاد و احترام گذاشتن به فردیت آدم ها برای تصمیم گیری برای زندگیشون. مسئله من مسئله مسئولیت پذیریه. جامعه ایران و مردان ایران نمیخوان مسئولیت عاشق شدن و مسئولیت خانواده همزمان رو واقع بینانه ببینن و فکر کنن که کدوم یکی از اینا چقدر هزینه داره و چجور باید این مسیر رو برن جلو.
ببینید اینجا ما در مقام مشاور خانواده ظاهر نشدیم که بخوایم مشکلات اشخاص یا مشکلات جامعه رو برطرف کنیم. من به عنوان جامعه شناس وظیفه‌ام توصیف و تحلیل و نقد وضعیته. وضعیت کنونی رو میشه نقد کرد صرف نظر از اینکه ما بخوایم یه اوتوپیای بسازیم. وضعیت موجود رو وقتی نقد می‌کنیم به این مفهومه که ما می‌دونیم که این سیستم‌ها بر ساخته هستن، دست ساخته انسان ها هستن. انسان ها در طول تاریخ اینطوری ساختنش میتونستن جور دیگری هم بسازن و میتونن جور دیگری هم بسازن. این مفهومش این نیستش که الان مشکلات بذاریم و بریم یه اوتوپیا بسازیم. بنابراین میتونه نقطه آغاز تغییر هم از جای شروع بشه که شما از این سیستم بیرون بیایید و نپذیریدش. اون به اصطلاح راه حلاتون رو نه در درون این سیستم بلکه برای تغییر این سیستم ارائه بدید.
خانم عباس‌خانی‌زاده برنامه رو با شما به پایان میبریم.
موضوعی که آقای قاضیان میگن که این خانواده خانواده است که بر ساخته این سیستم موجود است، ما رو نباید تطهیر کنه از اینی که مسئولیت مردان رو در اینکه خانواده سالم رو بخوان جلو ببرن نادیده بگیریم. بیایم بگیم که چون سیستم این است، مردان هم در این سیستم هستن و مردان هم عملشون در سیستم خانواده مرد سالار دیگر جنسگرا همین است، بنابراین ما بیایم بگیم که کیسای مشخصی که الان توی جامعه ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم این رو نمیتونه توجیه کنه به نظر من، و کماکان به عنوان یک منتقد به نظر من مسئولیت اصلی رو باید متوجه مردان و قوانین بر ساخته از مردان دونست.
سپاسگزارم محبوب عباس‌خانی‌زاده و حسین قاضیان، مهمانان این هفته تابو و بحث امروز.